بسم الله الرحمن الرحیم. ودت طائفتون من اهل الكتاب لو یزلونکم و ما یزلون الا انفسهم و ما یشعرون. ماده ود یعنی دوستی. این کلمه لوی که بعد از ماده ود میادش میگن لوی تمنی. این دیگه اون لوی که معنی شرط و امتناع میده نیست، بهش میگن لوی تمنی، از حروف مستری است. معنی آیه اینطوری میشه که یه طائفه ای از اهل کتاب دوست دارن که ای کاش بتونن شما رو گمراه کنن. و ما یزلون الا انفسهم و ما یشعرون. این آیه داره یه اصل قرآنی رو بیان میکنه، یعنی یه اصلی از اصول حقایق این عالم رو بیان میکنه. میفرماید که اهل کتاب دوست دارن که شما رو گمراه کنن. خب الان اهل کتاب چه چیزی رو دوست دارن؟ این که شما رو گمراه کنن. ولی در ادامهش میفهمد که و ما یزلون الا انفسهم، گمراه نمی کنن مگر خودشان را. این چه قاعده ای رو میخواد بیان کنه؟ علامه میفرماید که اما کون و اهل الكتاب لا یزلون الا انفسهم، این که آیه میفرماید که اینا میخوان شما رو گمراه کنن ولی فقط و فقط خودشونو دارن گمراه میکنن. فإن اول الفضائل الانسانیه الميل الى الحق. جز اولین فضائل انسانی چیه؟ میل به حق داشتن. یعنی شما اگه یه انسانو تصور کنید که انسانه، نه انسانی که از مسیر انسانیت خارج شده، اون هیچ، انسانی که هنوز بر مسیر فطرت خودش باقی مونده و انسانه، جز اولین فضائل انسانی اینه که آدم به حق تمایل داره و تبعیت از حق. فحب و صرف الناس عن الحق الى الباطل. حالا اگه یک کسی پیدا بشه که به خلاف فطرت انسانی که میل به حق داره، این نه تنها میل به حق نداشته باشه بلکه از اونوری، آخه میل به حق داشتن یه پله عقبترش چیه؟ این که بی میل باشه. اما یه پله عقبترش چیه؟ این که اصلا میل داشته باشه به این که مردم از مسیر حق گمراه بکنه. این که انسان دوست داشته باشه مردم رو از حق به باطل بکشه، من جهت انهو من احوال نفس و اخلاقها. اینجا احتیاج به توضیح داره. میشه شما توی یک کوزه ای آب سرد بریزید جداره کوزه ازش حرارت بیرون بیاد؟ میشه همچین چیزی؟ از کوزه برون همون تراوت که در روز. میشه تو کوزه سرکه بریزید از جداره کوزه آب تراوش کنه؟ تو کوزه آب بریزید از جداره کوزه سرکه تراوش کنه؟ میشه گندم بکارین جوده رو کنی؟ میشه؟ یه بار فقط شده در تاریخ، اونم من یه بار این کار کردم. من یه بار یه تخم گلای خیلی قشنگی خریدم، عکس گلای خیلی زیبایی روشون بود، بعد کاشتم تو باغچه خونه اون، بعدش همش علف در اومد. میشه شما گندم بکاری جوده رو کنی؟ حالا میشود انسان در درونش پر از نور باشه ازش ظلمت بیرون بزنه؟ میشه؟ حالا میشه درون انسان پر ظلمت باشه ازش نور بیرون بزنه؟ میفرماید شما هر عملی که ازت سر میزنه، عمل از کجا بیرون میاد؟ عمل تابع حالات نفس انسانه. تا نفس انسان گمراه نشه ازش گمراهی بیرون نمیزنه. پس شما اگه بخوای گمراه کننده باشی، باید چه اتفاقی قبلا افتاده باشه برای خودت؟ باید قدم‌های فراوانی رو در مسیر گمراهی طی کرده باشی، خودت اولا و به ذات گمراه شده باشی تا از این درون شما، از این فضای درونی شما گمراهی بیرون تراوش بکنه. لذا قرآن کریم که اینا میخوان اهل کتابو اهل کتاب میخوان مسلمان ها رو گمراه کنن، اما و ما یزلون الا انفسهم، اینا گمراه حصر عبارت، فقط و فقط خودشونو گمراه میکنن. علامه فرموده که اولین فضیلت انسانی اینه که انسان میل به حق داشته باشه. پس این که یه کسی پیدا بشه که دوست داشته باشه مردم رو از حق به باطل بکشونه، از اون جهت که این صفت از حالات نفس و اخلاق نفسه و جزء رذایل نفسانیه و بعصر رذیله و بد رذیلهی هم هست و اسمون من آسامه ها، یه گناهی از گناهان نفسه و معاصی نفسه و ستم به غیر حقه و مازا بعد الحق الا الزلال، بعد از حق جز زلالت گمراهی چه چیزی هست؟ پس حب و حمل ازلال المؤمنین، این که این اهل کتاب دوست دارن که مؤمنین رو گمراه کنن، و هم علل حق، مؤمنینی رو که بر مسیر حقن، ازلالون به عینهی لانفسهم، عیناً ازلال خودشونه، چون برای این که به این صفت برسن باید هزاران قدم در گمراهی برداشته باشن، خودشون مطلقا گمراه شده باشن که نه تنها میل به حق نداره بلکه میل نداره که دیگران هم به سمت حق حرکت کنن. چقدر باید قدم زده باشه تا به این مقام رسیده باشه؟ پس اینن ازلال خودشونه، منتها من حیث و لا یشعرون، از اون حیث خودش تصور نمیکنه، خود شعورشو نداره، شعور اینو نداره که این کاری که داره نسبت به اون انجام میده گمراه کردن خودش. نه ها، این درسته، یعنی اول خودش باید گمراه شده باشه به عذاب مضاعف تا از درون این فضای وجودش جز گمراهی چیزی تراوش نکنه. کی میتونه گمراه کنه؟ آدمی که در مسیر حقه میتونه دیگرانو گمراه کنه، آدمی که در مسیر حقه اصلا نمیتونه دیگری رو گمراه کنه. اگر انسان میخواد گمراه کننده باشه، خود گمراه کنندگی نشانه گمراهیه دیگه. کسی که گمراه کننده است در مسیر حق، مگه گمراه کننده اول خودش گمراهه؟ چون گمراه یعنی راه گم کرده، من دارم مردمو گمراه میکنم، یعنی خودم راهو پیدا کردم. اگه راهو پیدا کرده بودم که مردمو گمراه نمی‌کردم. معلومه اول خودم راهو گم کردم که دارم مردمو گمراه می‌کنم. چرا؟ چون عبارت بعدی، چون هر چه انسان انجام می‌دهد برای خویش است. اینم دلیلش. مگر شما اول انسانو واسه من تعریف کن تا من ادامه بدم بحثو. انسان یعنی چی؟ شما بدن رو تعریف کن. بدن چیه؟ این بدن جنسش از چیه؟ از کجا میاد این بدن؟ جنسش از همون غذایی که میخوریم دیگه، همون صبحانه و نهار و شامی که خوردیم به اضافه ساعت ده و بعد از ظهر و اون لقمه بعد از شب. ما یکی از بستگانمون مریض بود، دکترش گفت تو شام نخور، شیر و بیسکویت بخور. بعد شامش رو میخواد به خانمش میگفتش خانم شیر و بیسکویت منو مرد بیا. اون شیر و بیسکویت مال قبل شامه، شام به جای شام میخواد شیر و بیسکویت هم میخواد. خب این بدن از همین غذاهاست که خوردیم دیگه. آیا بدن جنسش از چیزی غیر از این غذاهاست؟ آن چرا که شما خوردی شده بدن. خب حالا انسان کیه؟ اون که بهش میگی من کیه؟ من کیست؟ خوردنی ها و آشامیدنی ها این بدنه، یعنی آنچه که میخوری یه بخشش میشه مو، یه بخشش میشه ناخون، یه بخشش میشه پوست، یه بخشش میشه سلول چشم، یه بخشش میشه سلول گوش، یه بخشش میشه سلول مغز، یه بخشش میشه خون، یه بخشش میشه رگ و قص الهازا. حالا اون که بهش میگه من چی؟ اونم یه بدنه، یه موجوده. آنچه را که میبینی میشه من، آنچه را که میشنوی میشه من، آنچه را که میگویی میشه من، آنچه را که از خاطرات عبور میدهی میشه من. حالا یکی از کارهایی که داره میکنه این آدم چیه؟ داره دیگران رو گمراه میکنه، اون میشه خودش. این که داره گمراه میکنه، این عمل یه صورت برزخی داره، اون صورت برزخی در خودش نقش میبنده. لذا کسی که داره دیگران رو گمراه میکنه، صورت برزخی عملش در خودش نقش میبنده. سلام علیکم. صورت برزخی عمل در خودش نقش می‌بنده، لذا هر چه انسان انجام میده برای خودشه. اگه بخوای تعبیر کنی اینجوری تعبیر کردن، گفتم مثل اینه که شما بخوای منو آتیش بزنی، ماده سوزندش خودت باشی، یعنی یه گالون بنزین بریزی رو خودت، خودتو آتیش بزنی که بیای دستتو بزنی به من بگم آدیدی سوختی. اینجا کی سوخته؟ بله منم. یه اثری روی بازوی من زدی، انگشتتو گذاشتی روی بازوی من، بازوی من سوخته. اما شما چقدر سوختی؟ این اثر عمله. یه تعبیر دیگه دارم برای اینکه بفهمونن، اینا همه تمثیل هاست. میگه اثر عمل مثل اینه که شما در منزل خودت یه چای فاضلاب بکنی. چقدر بوش مادم متعظیم میکنه، قابل تعمله. گاهی در خانه شما باز میشه یه رایحه‌ای هم میره به همسایه بالا و پایین میرسه، یا همسایه بغل دستی، خب اونم متعظیم میشه. اما اصل کنیف در بیت شماست. البته اینو قدیمی ها مثال زدن که خونه آپارتمانی نبوده، ولی مثلا این خونه ها که اصلا فاصله داره رو اگه حساب کنی، یه کسی که داخل فضای منزل خودش یه کنیف بکنه، خب گاهی هم پنجره باز میشه باد میره تو خونه بغلی. اما اصل تعظیم ماره کیه؟ 24 ساعته این کنیف بوی تعفنش مال کیه؟ از اون طرف هم گفتن کار خیر مثل اینه که شما در خانه خودت یه بوته گل معطر بکاری، گاهی رایحه‌اش رو باد به خونه همسایه بغلی هم میبره. اینم تمثیل برای حسناته. علامه فرمود و کذالک لو تمکنوا من بعضهم به القاء الشبهات، اگر بعضیاشون میتونن شبهه ایجاد کنن، فازلوه بذالک و دیگران رو گمراه کنن، انما یذلون اولا انفسهم، اول از همه خودشون رو گمراه کردن. چرا؟ لان الانسان لا یفعل شیئا من خیر او شر، انسان هیچ عمل خیر و شری انجام نمیده الا لنفسه، مگه مال خودش. کما قال تعالی من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیه و ما ربک بظلام للعبید. خدا به کسی ظلم نمیکنه، خدای تعالی به هیچ کس ظلم نمیکنه. خدای تعالی مثل یک میزبانه که یه سفره از انواع و اقسام غذاها چیده، شما انتخاب میکنی چی بخوری. خب ایشون سردیش کرده، میره ماهی برمیداره میخوره، بعدش هم مریض میشه. خب اینجا مقصر کیه؟ اون کسی که این سفره رو چیده که فقط ماهی نذاشته تو این سفره، یه غذای دیگه هم گذاشته. خب کباب گوسفندم بود، اونو انتخاب میکردی. گوشت شتر کباب شده هم بود، علاقه عربا، گوشت شتر گرمیه، خب اونو انتخاب میکردی. رفتی با سردی ماهی رو انتخاب کردی، بدتر شدی. کی کرده این کارو؟ میفرماید که کسی که عمل صالح انجام میده، لنفسهی و من اساءف علیها و ما ربک بظلام. خدا به کسی ظلم نمیکنه. آیا اون صاحب خانه ظالمه که انواع غذاها رو گذاشته، یا شما که خودت بد انتخاب کردی ظالمی؟ شما غذایی رو انتخاب کردی که با مزاجت سازگار نیست، شما ظلم رو انتخاب کردی، نتیجه‌ش هم به خودت میرسه. دروغ گفتن رو انتخاب کردی، خب نتیجه‌ش به خودت میرسه. و اما زلال و من زل به ازلالهم فلیس به تأثیر منهم بل هو به سوء و فعال زلال القاوی و شعامت ارادته به اذن الله و من کفر فعلیه کفره و من عمل صالحا فلانفسهم. و قال تعالی و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. خدای تعالی در این عالم شیطان رو گذاشته، ملائکه هم گذاشته، مثل همون صاحب سفره. شما انتخاب میکنی. حالا اون که تکلیف اونی که گمراه کننده بود، تکلیف اینی که گمراه میشه چیه؟ میگه آقا بالاخره یه عده‌ای وسط گمراه میشن دیگه، خیلی خوب، این مقصرش کیه؟ میگه اینم باز مقصر خودشه، باز خودش انتخاب کرده، چون اون اثرش اثر اضلالیه، اون که علت تامه نیست. که اینطور نیست که چون یه عده در این عالم هستن که شبهه ایجاد میکنن، پس من دیگه هیچ اختیاری ندارم، باید حتما شبهه تو ذهن من ایجاد بشه. پس چرا شبهه در ذهن همگان ایجاد نمیشه؟ اگر یه عده هستن در این عالم که اضلال میکنن، پس همگان باید در مسیر ضلالت و گمراهی قدم بردارن. میفرماید اما گمراه شدن اون کسی که به توسط اضلال این تکلیف این گروه که روشن شد، این گروه دارن اضلال میکنن، ولی قبل از اینکه دیگرانو اضلال کنن خودشون اضلال شدن، این از این. و به خدا هم ربطی نداره، خدا به کسی ظلم نمیکنه، نتیجه عمل خودشونه. اما اونی که حالا داره گمراه میشه چی؟ میفهمد اونی که داره گمراه میشه، اما گمراهی اون کسی که با اضلال اینها داره گمراه میشه، فلیسه به تأثیر منهم، در اثر تأثیر اینا نیست، اینا فقط یک دعایی هم دعوت میکنه. بل هو به سوء فعال زال قاوی، به سبب سوء این زال قاویه، این کسی که خودش داره گمراه میشه، سوء افعال خودشه، و شعامت ارادتهی، و شعامت ارادتش، منتها خیلی عمیق عبارت ها، منتها به اذن الله. یعنی چی؟ یعنی اینجا عرق نعنا هست، عرق نعنا گرمیه، عرق کاسنی هم هست، عرق کاسنی سردیه، کی برمیداره میخوره؟ من خودم برمیدارم میخورم. پس من خودم الان من گرمیم کرده، عرق نعنا میخورم، چی میشم؟ بدتر میشم. این سوء اختیار خودم. اما این که عرق نعنا در بدن گرمی ایجاد میکنه، این فعل کیه؟ باز فعل خودمه؟ این که دیگه فعل من نیست، سنانه. این دیگه فعل اللهه. میفرماید که این خودش سوء فعل داره، بله اون داره گمراه میکنه، از من رو داره اثر ایجاد میکنه. خب این همه اثر تو عالمه، شما چرا اثر هدایت رو نمیگیری؟ پس تویی هم که داری گمراه میشی با سوء اختیار خودت، اثر گمراهی رو میگیری، ولی اونی که اثرش رو به تأثیر تبدیل میکنه اون خداست. پس بازم به اذن الله داره اثر این شبهه تأثیر خودش رو میذاره. لذا این به سوء فعل خودش و شوم بودن انتخاب و اراده خودش، ولی به اذن الله داره تأثیر میپذیره. توی این دایره خدای تعالی هیچ تأثیری نداره، خدای تعالی هیچ تقصیری نداره، تأثیر نه تأثیر داره، تقصیری نداره. و من کفر فعلیه کفرو و من عمل صالحا فلانفسهم یمهدون. من کفر فعلیه کفرو، هر کی کافر میخواد بشه بشه، علیه کفر به ضرر خودش. و من عمل صالحا، هر کسی هم که عمل صالح انجام بده، فلانفسهم یمهدون. و قال تعالی ما اصابکم من مصیبتن، هر مصیبتی که به شما اصابت میکنه، عبارت قرآنی شده دقت کنید، فما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، هر مصیبتی که به شما اصابت میکنه عمل خودت. البته و یعفو عن کثیر، خدا از بسیاری از گناهان میگذره. اینطور نیست که آدم هر عملی انجام بده فوری پس گردنی بخوره، اگر اینجوری بود که اصلا در روی زمین دیارالبشری باقی نه. خدای تعالی یعفو عن کثیر، اما یه تعدادیش هم که آثار ایجاد میکنه، به ما کسبت ایدی. و ما انتم به معجزین فی الارض و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. ما لکم من دون الله من ولی، هیچ ولی و نصیری غیر خدا نداری. و هذا الذی ذکرناه، این مطلبی که توضیحش رو بیان کردیم، من المعارف القرآنیت التي یفیدها التوحید الافعالی، جز معارف قرآنیه که در شاخه توحید افعالیه. توحید افعالی چی میگه؟ میگه لا مؤثر فی الوجود الا الله، در عالم وجود هیچ کس مؤثر نیست، هیچ چیز مؤثر نیست، لا مؤثر فی الوجود الا الله. الذي يتفرع على شمول حکم ربوبیت و الملک، خود این هم از فروع حکم ربوبیت و سلطنت. سلطان کیه؟ اون که مالک تدبیره، خدای تعالی سلطان علی اطلاق، یعنی هیچ کس نیست که تدبیری تو این عالم خلاف تدبیر حق تعالی داشته باشه، لذا تدبیر در دست اوست. و ما یذلون الا انفسهم ولا یشعرون. میفرماید اگه به آیه دقت کنید توش معنی حسره، یعنی فقط و فقط خودشونو گمراه میکنن ولی شعور اینو ندارن که اینو درک کنن. از اینجا به بعد موضوع بحث در مورد بیوگرافی اهل کتابه، خصوصا یهودی ها. البته اینجا ماجرای قبله است. در ماجرای قبله اینا پیامبر رو خیلی آزار دادن. قرآن کریم هدفش بیان بیوگرافیه. چرا؟ میاد میگه که ما میخوایم بیوگرافی بگیم. کار آب چیه؟ برطرف کردن تشنگی. پس آب حتما تشنگی را برطرف میکنه. ما میخوایم بیوگرافی آب رو بگیم. حالا کار سلطه چیه؟ اگر یه انسانی سلطه پیدا بکنه، نتیجه سلطه چیه؟ گردن کلوفتی، گردن کشی. سلطه یعنی این دیگه، گردن کلوفتی، گردن کشی. آخر آخرش میشه چی؟ میشه فرعون. پس هیچ کس اگر حکومت به دستش بیفته از فرعون شدن در امان نیست. البته هر کی حاکم بشه میشه فرعون، میگه نه یه حاکمی بهت معرفی میکنی که این حاکم شد ولی فرعون نشد. نه تنها فرعون نشد، خاضع‌تر شد، خاشع‌تر شد، عبودیتش زیادتر شد. اون که اون سلیمانه. حالا میگه بالاخره بشر ناچار حاکم داشته باشه دیگه، میشه جامعه بدون حکومت؟ میگه اگه شدی حاکم میتونی فرعون باشی، میتونی سلیمان باشی، دیگه حد وسط نداره. یا فرعونی، اگه فرعون، اگه سلیمان نبودی، اگه سلیمان نبودی فرعونی. حالا بیوگرافی سلیمان چیه؟ میگه سلیمان این بیوگرافیشه، اگه شما این بیوگرافی رو رعایت نکنی فرعون میشی، مواظب باش. اینو قرآن کریم میشه بیان الگو. خب شما میخوای ابراهیم باشی یا میخوای نمرود باشی؟ میخوای هارون باشی یا میخوای قارون باشی؟ کدوم یکی از اینا میخوای باشی؟ این بیوگرافی هارونه، اون بیوگرافی قارونه. شما میخوای یوسف باشی یا میخوای یعقوب باشی؟ ما امروز یعقوب شدیم. الله المستعان و علی ما تصفون. همه عالم بر علیش اقدام کردن، میگه والله المستعان و علی ما تصفون. الله المستعان، الف و لام حصر، فقط و فقط خدا مستعانه، از خدا میشه یاری خواست، از کسی نمیشه کمک خواست. والله المستعان، انما اشکو بسی و حزنی الی الله، من به خدا شکایت میکنم. والله المستعان و علی ما تصفون. شما میخوای یعقوب باشی، این بیوگرافی یعقوب، اونم بیوگرافی یوسفه. بعد میگه اگه یوسف شدی، اگر یوسف شدی من از جاهایی نجاتت میدم که عادی نمیتونه نجاتت بده. اگه موسی شدی، اگه کار خودتو به من واگذار کردی، کار خود گر به خدا بازگذاری، حافظ ای بسا عیش که با بخت خدا داده کنی. مثل کی؟ به نظر من عجیب ترین داستان داستان موسی است، با اینکه داستان یوسف خیلی عجیبه. یعنی نجات یوسف از مهلکه واقعا به غیر یاری خدا نمیشه، اما از این عجیبتر داستان موسی است. چرا؟ چون فرعون با همه قدرتش میخواد موسی رو از بین ببره. خدا نه تنها موسی رو حفظ میکنه، تو دامن خود فرعون مزایش میکنه. خیلی عجیبه، کجا بزرگ میکنه موسی رو؟ ابراهیم و نمرود میخواد از بین ببره، مادرش میبرتش، هم وضع حمل و هم دوران کودکی و اینا همه در اون غار اتفاق میفته. خب خدا حفظ میکنه ابراهیم، این شدنیه. خیلی به مثلا معجزه شبیه نیست. حالا البته ما وضع اون زمان رو نمیدونیم، قدرت نمرود رو نمیدونیم. شاید اگه مثلا یه سریال بسازن واقعیت رو نشون بدن، سلطه نمرود و اون زمانهای که جمعیتی نبوده، بالاخره لو میرفته ماجرا، ولی خدا نمیخواد لو بره. اما این خیلی عجیبه که فرعون میخواد موسی از بین بره، با این همه تمهیدات و مقدمات خدای تعالی به مادر موسی میگه میخوای من حفظش کنم؟ میگه بندازش تو دریا. خدا هیچ کدوم از کارا شبیه به آدمیزاد نیست. یه داستان لطیفی هست اینجا من تعریف کردم براتون، شاید دوستان برام گفتن، خیلی زیباست این داستان. تمثیله، من نمیدونم واقع شده نه، تمثیله، تمثیلیش قطعیه. میگه کوهنورده از کوه سقوط کرد، بعد به یه تناب بند بود، حالا گیر کرده، تاریک هم هست، هیچ جایی رو نمیبینه، راه نجات هم نداره. گفت خدای من اینجا جستو هیچ کسی ندارم، کمکم کن. یه صدایش یعنی گفت تنابتو پاره کن. با تنابتو پاره کن، کمک میخوام. میگه این یه دونه تنابتم پاره کن. بعد پاره نکرد تنابشو. فردا صبح روزنامه نوشتن که چند روز بعد که یک کوهنورد در فاصله یک متری زمین از سرما یخ زد. یه متر با زمین فاصله داشت. میگه پاره میکرد میافتاد زمین، میرفت میرسید خونش. خدای تعالی اینو میگه، میگه که خدای من چیکار کنم با این بچه؟ الان وزارت اطلاعات فرعون که همه اخبار اطلاعات داره، بچه‌ها هم که یکی یکی دارن میگیرن میکشن، تمام این قابله هام همه نیروهای عرض شود که آقای فرعون هم ساواکی های فرعون هم. اخبار همه جا هست دیگه، چی کار کنم؟ میگه نه ترس، بندازش تو دریا. اوحینا الی ام موسی ان اقذفیه فی الیم. خدا یا خیلی نمشد کاری داره، میگه من میخوام این بچه رو حفظش کنم، چیکار کنم؟ میگه بندازش تو آب. میگه یکی میگه خدای دعای من اگه مستجاب نمی کنی خیلی ناراحت، یه سنگ بزن کلمه بشکن. میگه اتفاقا یه سنگ از روی کوه افتاد تق خورد سرش شکست. بعد خیلی ناراحت شد دیگه، پلن شد بره پاش گیر کرد به یه سنگ خورد زمین. میگه حالا دیگه چرا هلم میدی؟ البته میگه سنگ رفت کنار یه گنجی اون زیر پیدا کرد، مشکلش برطرف شد. قرآن کریم در صدد بیان نمونه است، نمیخواد داستان سرایی کنه که موسی بود یه فرعونی بود های بشین داستان بگو. لذا هر چقدر که هر آیهی که میاد یه پیام داره به خودش. توی این فراسایی هم که الان میاد داره بیوگرافی اهل کتابو میگه. یک، بیوگرافی که امروز هم صادقه. دو، چون اینا تابعای اونا، درسته چند هزار سال گذشته ولی قرآن کریم به یهودیای مدینه که بیچاره‌ها دستشون به خون هیچ کس آلوده نشده میگه شما انبیا رو کشتید، شما همونایی بودید که انبیا رو کشتین. اگه راست میگین بگی ببینم چرا انبیا رو کشتی. اینا جا نداشت مهاجه کنن بگن ما که انبیا رو نکشیم، پدران ما کشتن. علامه طباطبایی فرموده چون اینا راضی به فعل اونا بودن لذا قرآن به اینا میگه شما اونا رو کشتی. این یهودیای فعلی هم نسخه بدل همون یهودیای قبلی هم، لذا حالا بیوگرافیشون شما ببین. حالا یه کسایی که آشنا هستن با بیوگرافی اینا آشنایی نه مطالعاتی، آشنایی فیس تو فیس، به قول ما مشافهتن، به قول شما فیس تو فیس. یکی از اینا داشت صحبت می‌کرد گفت اینا خیلی دنیا پرستن. گفتم تو واقعا دنیا هم همینو تایید میکنه. دنیا میگه ولتجدن، قرآن میگه ولتجدن نهم احرس الناس علی حیات، حریص‌ترین امت‌ها بر زندگی یهودیان. جون عزیزن ما بهشون میگیم تو فارسی، خیلی جون عزیزن. حالا اینجا بیوگرافی اینا رو، پس یک بیوگرافی اهل کتابو میگه، دو بیوگرافی که بر اهل کتاب فعلی صادقه، سه میگه مواظب باشین شما هم لنگه همین هایی، خیال نکنین که شما شبیه اینا نیستین، شما هم این همین هایی. منتها اینا در زمان پیغمبر خودشونو یار امام، یار پیامبر آخر الزمان میدونستن و دیگرانو کافر میدونستن. شما الان خودتونو یار امام زمان میدونید، دیگرانو کافر میدونید. نشه یه موقع بشه مثل اون روز که وقتی پیغمبر اومد اونایی که خودشونو یار پیغمبر میدونستن شدن دشمن سرسخت پیغمبر، اون بت پرستای بدبخت که هیچ ادعایی نداشتن اونا شدن انصار رسول الله. کی انصار رسول الله شد؟ بت پرستای بدبخت اینا ادعایی نداشتن که یه بت پرست بیچاره بودن، شدن انصار رسول الله که قرآن کریم راجبشون میگه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا که زرع ان اخرج زرع او فآزر او فستقل از فستواه. چه صفات عجیبی راجب یاران پیغمبر خدا میگه. البته چم هرچی آدم حسابی تو یاران پیغمبر خدا بود تو این جنگ ها شهید شده. سومین چیزی که از این آیات استخراج میشه اینه که خدای تعالی داره بیوگرافی میگه، بدگویی اهل کتاب رو نمیخواد بکنه تو دلش خنک بشه. خدا اصلا دل نداره که بخواد خنک بشه، میخواد بیوگرافی بگه، بگه شما هم لنگه همینایی، اگه این کاری که اینا کردن شما هم همون کار رو بکنید میشه مثل اینا، مواظب باشید. یا اهل الکتاب، اولین خصوصیتشون این بود که کافر به آیات خدا بود. لمه تکفرون به آیات الله و انتم تشهدون، در عین این که میدانستند کافر به آیات خدا بود. مقصود از این کفر، کفر به خدا نیست، نه اینکه کافر بودن یعنی بت پرست بودن. ان الکفر بالله و الالتزام به نفی توحید صریحا، کفر به خدا بت پرست نبودن، مشرک بودن. سه وثنیه و دهریه. یه عده اینجوری بودن. کفر معانی متعددی داره، اون که آخری معنای کفره که طرف بت پرست باشه. یکی از مراحل کفر اینه که خدا رو قبول داره ولی موحد نیست، مشرکه، مثل وثنی ها، مثل دهری ها. یه شاخه از کفر، کفر به آیات خداست و اون انکار و شیء من المعارف الهی است، که انسان یه معرفتی از معارف الهی رو انکار کنه، این میشه کفر به آیات خدا. و اهل کتاب لا ينکرون ان للعالم اله واحدا، اهل کتاب ممکن نبودن که عالم یه خدای واحدی داره. انما ينکرون امورا من الحقائق بینت لهم الکتب السماویه المنزله علیهم. سلام علیکم. یه سلسله از حقایقی رو که کتاب‌های آسمانیشون این حقایق رو بیان کرده بود و منکر بودن. مثل چی؟ کنبوت نبی، نبوت پیامبر خدا، این در صدر مسائل این بود. قرآن کریم وقتی از این موضوع صحبت میکنه میگه یعرفونه کما یعرفون ابناءه، اونجوری که بچه هاشون رو میشناختن پیغمبر رو میشناختن. یعنی اینطور پیغمبر در تورات و انجیل بیوگرافیش اومده بود. به گونه شما جای خدا بوده چی کار میکردی؟ شما اگه جای خدا بودی اینا رو میشناختی، بعد میخواستی مجدم بدی از پیامبر آخرالزمان، به اجمال بسنده میکردی یا به تفصیل؟ برای اینکه حجت رو برای اینا تمام کنی، برای اینکه حجت رو برای اینا تمام کنی باید به تفصیل. پس طبیعتا باید به تفصیل صفات پیغمبر در تورات و انجیل اومده باشه. این اونی که ما با درایت میفهمیم. اما اون چیزی که با روایت میفهمیم همین آیه قرآنه که میفهمد یعرفونه کما یعرفون ابناءه، اونطوری که بچه هاشون رو میشناختن پیغمبر رو میشناختن. وقتی آمد منکرش شد. یه دم هستن که تمام صفات ظهور رو بلدن، همه خصوصیات امام زمان میشناسن، همشو بلدن، وقتی حضرت میاد منکرش میشه. برای همین در آقای بهجت فرمود که لولا سیف و بیده، اگه شمشیر در دست امام زمان نباشه، یعنی شمشیر یعنی کنایه از قدرت، لافتل فقها علی قتله، فقها به قتلش فتوا میدن. فقها، نگفت احبار و روحبان، فقها. لولا سیف و بیده لافتل، این فرمایش آقای بهجت، لولا سیف بیده روایته، من البته پیداش نکردم ولی از زبان خود ایشون شنیدم مشافهتا نست دازیم. لولت سیف و بیده لعفتل فقه ها علا قتله، اگه شمشیر در دستش نباشه فقه ها به قتلش فتوا میده. و علا غیره، خب یکیش پیغمبر، دوم کون و عیسی عبدن لله، اینکه عیسی عبد خداست نه پسر خدا. و ان ابراهیم لیس به یهودی ولا نصرانی و ان ید الله مبسوطه، میگفتن دست خدا بسته است، یعنی خدا این عالم رو خلق کرده دیگه، دستش در رفت، کار از دستش در رفت. و ان الله غنیون، این که خدا غنیست رو قبول نداشتن، میگه خدا فقیره، به اینا احتیاج داره. الا غیر ذالکه، این که دست خدا مبسوطه رو قبول نداشتن، ان ید الله مبسوطه، گفتن دست خدا بسته است. قالت الیهود ید الله مغلوله، یهودیان گفتن دست خدا بسته است. قرآن میگه قلت ایدیهم بل یداهم مبسوطتان، هر دو دست خدا بازه، خدا که دو تا دست نداره. کنایه از اینه که هیچ چیزی مانع اعمال قدرت حق تعالی نیست. ولا ینافیه قوله، اهل الکتاب در لسان قرآن کافره به آیات خدا. خب این از این صفت کفرش. بعد میفرماید که دومی صفتشون چی بود؟ این بود که بر تن باطل لباس حق میکردن، چون رسانه ها در دستشون بود، مردم به اینا اعتماد داشتن، این میشد رسانه. گرچه اینا مشرک بودند و بت پرست بودند ولی اعتماد داشتن. حتی در تواریخ، تواریخ معتبر هست که یه عده از اهالی مثلا مدینه نذر میکردن که بچه هاشونو بدن به اینا. یه داستانی هم داریم که بعد که اینا تبعید شدن بحث اومد که حالا این بچه‌ها چی میشه تکلیفشون و اینا، در تفاسیر و اینا هم اومده. بچه‌هاشون رو نذر یهودی‌ها می‌کردن، میگفتن اینا مؤمنن، متقین، میدادن به اینا که اینا بزرگشون کنن که بچه‌ها مثلا مؤمن بار بیان. ولی خودشون بت پرست بودن ولی به اینا اعتقاد داشتن. اصلا به خاطر گوش دادن به حرفای اینا هم ذهنشون آماده پذیرش پیغمبر شده بود. اینا از اهالی مکه زودتر قبول کردن، علتش همجواری با یهود بود. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. این حسن بدون اراده یهودیا بود که این آمادگی رو ایجاد کرده بودن که مردم مدینه در اون ماجرای عقبه با پیغمبر خدا بیعت کردن. لذا حالا میفرماید که اینا چون قدرت رسانه‌ای در اختیارشون بود، یعنی مردم به حرف اینا اعتماد میکردن، حق و باطل میپوشوندن الی آخر الآیه. لذا قرآن بهشون میگه یا اهل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، چرا حق و باطل قاطی میکنی؟ لباس باطل میکنی، لباس حق میکنی تن باطل. حالا یکم ریستر میشه، یکی از توطئه هاشونو میگه. اینا گفتن که برای اینکه پیغمبر رو تضعیف کنیم، بیاین صبح بریم بهش ایمان بیاریم، عصر بریم کافر بشیم. به طور خاص میگن این آیه راجع به مسئله قبله اومده، چون صبح پیغمبر به قبله اینا نماز میخون، در ظهر در مسجد ذو قبلتین دیدین دیگه، مسجد ذو قبلتین یا دیدین یا ان شاءالله میبینید، مسجد ذو قبلتین مسجدیه که پیغمبر خدا وسط نماز، نماز ظهر بوده یا عصر، نماز ظهر و عصر بوده خلاصه، در وسط نماز جبرئیل میاد دست پیغمبر رو میگیره میچرخوندتش سمت مکه. حالا این مدینه این طرف، مکه اون، بیت المقدس اون طرف، مکه این طرف، پیغمبر امام جماعت، یه دفعه امام جماعت بچرخه، چه اوضاعی درست شده نمیدونیم. ولی مرحوم سردار کابلی که محاسبه کرده بود، بعدها محاسبات ابزار دقیق محاسباتی که اومد حساب کردن، ولی اولین کسی که محاسبه کرده سردار کابلیه، میگه اگه محاسبه کنید، چون از مدینه تا مکه 400 فرسخ راهه، تقریبا یه صبح تا غروب فاصله است دیگه با اتوبوس اگه برید، از میگه اگه محاسبه بکنید این قبله مسجد ذو قبلتین، اون جهت که پیغمبر خدا ایستاده، مستقیم میخوره به دیوار کعبه. چون شما وقتی که 400-500 کیلومتر فاصله داری و یه سر سوزن اگه بگردید چندین کیلومتر تو 400 کیلومتر اون طرف تر فاصله ایجاد میشه. حالا محاسبه کردن میگه اینطوری، بر تقدیر پیغمبر خدا بین نماز ظهر، یا ظهر بوده یا اصلش من اگه خاطرم نیست، قبله عوض شد، اینا بعد از ظهر اومدن کافر شدن. میگن به طور خاص این آیه به این موضوع میخوره که گفتن قالت طائفه من اهل الكتاب، یه عده از اهل کتاب گفتن که آمنو بالذی انزل الیه، به اونی که صبح بهش نازل شده ایمان بیاری، و اونی که عصر بهش نازل شده یعنی قبله مکه، به اون کافر بشین. چون اینا خودشون اولا خودشون میدانستن که این پیغمبر آخرالزمان ذو قبلتینه. یکی از صفاتی که در تورات و انجیل آمده اینه که پیغمبر آخرالزمان به دو قبله نماز میخونه، اینو میدونستن. دوم اینکه وقتی پیغمبر به سمت بیت المقدس نماز میخونه، اینا مرتب مسلمان‌ها رو مسخره میکردن، میگفتن آخه این چه دینیه، شما دارین که تابع قبله ما این، پیغمبر خدام دیگه این اواخر به تنگ اومده بود از دست اینا، دائما آسمان رو تماشا میکرد تا وحی برسه. لذا قرآن کریم میگه قد نرا تقلب وجه کف السما، پیغمبر ما میبینیم که تو، خدا میخواست پیغمبر انگار یه خورده اذیت کنه، دست از این کاراش خدا برنمی‌داره. قد نرا تقلب، آخه یه پیغمبر لطیف چرا اذیتش میکنی؟ حالا اون خودش نگو، ما که میتونیم بگیم که تو مستان را نمیگیری، پریشان را نمیگیری، خنک آن را که میگیری که جانم مست ایشان است. پیغمبر دائما آسمان رو تماشا میکرد. قرآن کریم میگه که پیغمبر قد نرا تقلب وجهک کف السما، ما میبینیم که توی آسمان تقلب وجهک، پیغمبر آسمان رو نگاه میکرد، منتظر وحی بود. فلنولینک قبلتن ترضاها، حالا اشتباه من هم اینجا درست میشه، علامه میفرماید که ثم حولت القبلت فی صلات الظهر، نماز ظهر بوده، به سمت وسط نماز به سمت کعبه پیغمبر چرخ. فقالت طائفه من اليهود، یه عده‌شون گفتن آمنو به ما انزل علیه وجه النهار، اونی که صبح بود به اون ایمان بیارید، به این بعد از ظهری کافر بشه. خلاصه این فهمت معنای آیه اینه که طایفه ای از اهل کتاب که یهودی ها بودن، بعضی به بعضی دیگه گفتن که پیامبر و مؤمنین رو در نماز قبل از ظهرشون که به سمت بیت المقدس بود تصدیق کنید، ولی در نماز به سمت کعبه اینا رو تصدیق نکنید. ولا تثقوا فی الحدیث به غیر کن، به غیر یهودیان اطمینان نکنید. چقدر انسان جاهل میتونه باشه. گفتن به مسلمان نگید اینو که پیغمبر آخرالزمان دو قبله ایه، اگه اینو بهشون بگید فردا در مقابل خدا بر علیه شما شهادت میدن، کرنه خدا مثلا یک کس پادشاه یه گوشه یه خبر نداره اینجا داره چی میگذره، اگه اینو افشا بکنن بعدا حجت میفته دست خدا. قرآن کریم در عرض شود که پاسخ به اینا میگه که آیاتش رو بتونم پیدا کنم، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يهاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. حالا میفرماید که گفتن از شواهد این پیامبر آخر الزمان اینه که دو قبله ای، اینو نگید به مسلمونا. فَإِنَّ فِي تَصْدِيقِكُمْ، اگه تصدیق کنید بگید آره این اتفاقا از شواهدشه، اگه در امر کعبه تصدیق کنید و اون چیز رو که میدانید، اون چیزی که میدانید اینه که پیغمبر آخرالزمان از نشانه‌هاش دو قبله‌ای بودنه، اگه اینو افشا کنید من امارات صدق دعوه معلوم میشه که دعوت این پیغمبر صادقانه است، محظورنن یؤت المؤمنون مثل ما اوتیتم من القبله فیذهب به سعدتکم و یبطل تقدمکم فی امر القبله. اینو برای خودشون یه امتیاز میدونستن، امتیاز این که اینا به سمت قبله شما دارن نماز میخونن از دستتون در میره. و محظورنن یقیمو علیکم الحجه عند ربکم، بدتر از این که فردای قیامت در پیشگاه خدا بر علیه شما حجت میارن، که اندن اگه اینا حجت نیارن خدا خبر نداره. انکم کنتم عالمین به امر القبلت جدیده، شما میدونید که قبل امر قبله جدید چیه، میدونید که این حق. فعجاب الله تعالی عن قول انفل ایمان و امر به کتمان امر القبله، خدای تعالی بهشون میگه که هد به ان الهدى الذی یحتاج الیه المؤمنون حق الهدى انما هو هدى الله. شما خیال کردین که هدایت و ضلالت دست شماست؟ گفتن نگید، اگه بگین اینا ایمانشون قوی میشه، که نه، در نگفتن اینها تضعیف ایمان اینهاست و در گفتن اینها تقویت ایمان مسلمان هاست. قرآن کریم میاد ریشه حرفشون رو میزنه، میگه ان الهدى هدى الله، هدایت در دست خداست. ان الهدى الذي يحتاج اليه المؤمنون، اونی که مؤمن بهش احتیاج داره اخبار و عدم اخبار شما نیست. انما هو هدى الله دون هداكم، شما هادی نیستین، شما ابزارین، خدا با یه ابزار دیگه هدایت. فالمؤمنون في قنا عن ذلك، مؤمن احتیاج به هدایت شما نداره. فان شئتم فتبعوا و ان شئتم فكفروا، خودتون هر کاری میخواین بکنین، میخواین هدایت بشین، نمیخواین کافر بشین. و انشئتم ففشوا و انشئتم فکتموا، میخواین تایید کنین، نمیخواین پنهان کنین. پنهان و افشا، تاکید و عدم تاکید، ایمان و عدم ایمان شما هیچ کدوم در ایمان مؤمنین تاثیر نداره، هدایت در دست خداست. و عجاب تعالی، ببینید ما با سببیت اسباب کاری نداریم، ما یه موقع است که ما به سببیت اسباب نگاه میکنیم، میگیم خب اگه یهودی‌ها تایید میکردن ایمان اینا محکم میشد، اما یه موقع اون کسی که به یدهی قلوب المؤمنینه داره حرف میزنه، الان کسی داره حرف میزنه که یحول و بین المرء و قلبه، بین انسان و قلبش حائله، اون داره میگه. اگر هم که تایید عدم تایید اونا سبب ایمان یا عدم اینا باشه، فعل الله، نه فعل اون تایید و عدم تایید. کسی که قمه مؤثرات عالم در دستشه داره میگه آقا جان تو تأثیری نداری، که هدایت دست منه، نخوام از یه راه دیگه هدایت میکنم، مگه هدایت منحصره در تایید و عدم تایید توه؟ مثل بحث روزی، همونطور که روزی منحصره در این شغل نیست، موضوع سخن این نیست که شغل مؤثر نیست، موضوع سخن اینه که شغل علت تامه نیست، علت تامه خداست. و عجاب تعالی اما ذکرو من مخافت ان یوتا احد مثل ما او تو او یه ها جوهم اندرب به هم، گفتن که این کارو نکنید تا این چیزایی که شما دارین تو دست اونا نیفته. میگه به ان الفضل به ید الله، خیال کردیم فضل در دست شماست که اگه شما نگین دستشون نیفته. و تمنع منه غیرکم. و اما حدیث الکتمان مخافت المهاجه، اما این که گفتن کتمان کنید چون خدا فردا در مقابل خدا اینا میان احتجاج میکنن، فقط اعرض عن جواب. خدا تعالی اصلا به این جواب نداده، اصلا ارزش جواب دادن نداشت. میگه نگین تا فردا در مقابل خدا مهاجه، یعنی خدا نمیدانه؟ یعنی شما اگه نگوین خدا نمیدانه، بعد فردا خدا میگه آقا چی شد؟ هیچ، ما که چیزی نگفتیم. منم میگه ما هم چیزی نگفتیم. خدا میگه ما هم که چیزی نفهمیدیم، که اتفاق نیفتید، که انه خدا یه مثل یه پادشاه که اگه اینو نگم اون نمیفهمه. فقط اعرض عن جوابه لظهور بطلانه، از شدت ظهور بطلانه این کلام اصلا پاسخشو نداد. کما فعل ذلک فی قوله تعالی، یه جای دیگه داره که اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، وقتی با مؤمنین ملاقات میکردن میگفتن ما ایمان آوردیم. و اذا خلا بعضهم الی بعض، وقتی که با هم دیگه خلوت میکردن به هم دیگه میگفتن که اتحدثونهم بما فتح الله علیکم، با اینا حرف میزنید تا اینا بر علیه شما با خدا فردا مهاجه کنن؟ افلا تعقلون. بعد در پاسخ میگه اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون، نمیفهمی که خدا سر و علن شما رو میدانه؟ قبل از اینکه شما بدانی اون میدانه که چی میخوای بگی. این معنی یحول بین المرء و قلبه، یحول بین المرء و قلبه یعنی خدا قبل از قلب انسانه. قلب مرکز ادراکه، قبل از اینکه ادراک ایجاد بشه اون میدانه که چی قراره ایجاد بشه. لذا خدا پشت ادراک انسانه. اولا یعلمون، قل ان الفضل بید الله یؤتیه من یشا و لا واسع علیم. ان الفضل بید الله از قبیل ایجازه دیگه، مقدماتشو نگفت. مقدماتش این بود که این انزال و ایتاء الهی که شما خیال میکنید منحصر در شماست، معارفی از آسمان آمده به دست شما رسیده، شما میگین این معارفو نگین تا اینا یاد نگیرن، پس کعنه معارف فقط در دست شماست. اگر خیال میکنید که این معارف در دست شماست اشتباه خیال میکنید. ان الفضل بید الله، فضل در دست خداست. والفضل بيد الله الذي له الملك وله الحكم فله ان يؤتيه من يشاء، به هر کسی که بخواد اعطا میکنه. والله واسع علیم. فضل هو زائد عن الاقتصاد، اگه بیشتر از اون مقداری که نیاز به پردازی میشه فضل. و یستعمل فی المحمود، در اون پرداخت های محمود به کار میره. آخه یه موقع بیشتر میدید مذمومه، یه موقع بیشتر محموده. کل عطیت لا تلزم من یعطا یقال لها الفضل، هر عطیه‌ای که بیش از اون مقدار استحقاق باشه ولی در جنبه محمود میشه فضل. لذا میگه واسأل الله من فضله، ذالک فضل الله ذو الفضل العظیم، قل به فضل الله لولا فضل الله. این جمله دلالت میکنه بر نفی قول و فعل یهود که خیال میکردن نعمت الهی از جمیع جهات مختص به ایناست. این هم یکی از صفات بدشونه که امروز دنیا رو باش فاسد کردن. فَإِنَّ تَنَعُمَ بَعْزِ النَّاسِ بِفَضْلِ اللَّهِ دُونَ بَعْزٍ كَتَنَعُمِ الْيَهُودِ بِنِعْمَتِ الدِّينِ وَالْقِبْلَةِ وَهِرْمَانِ غَيْرِهِمْ، این که خدا یهودو بهشون نعمت ویژه داده، دین بهشون داده و قبله بهشون داده. اما ان یکون لان الفضل منه تعالی یمکن ان یقع تحت تأثیر الغیر فیزاحم المشیت الالهیه و یحبس فضله عن جانب و یصرفه الی الاخر و لیس کذلک، که ان فضل خدا محبوس میشه در دست کسی. چون این تصور رو میکردن که فضل خدا در نزد اینها محبوس شده، مثل اون قولشون که میگفتن دست خدا بسته است، نبوت رو که به ما داده، دیدم که داده، قبلرم که داده، دستش هم که بسته است، اطلاعات هم که نداره دیگه، چون اگه شما بگیم بعداً مواجه میکنه، نگین نمیکنه. یه چون این خدای دست بسته ای اگر شما فضل و نگهداری منحصر برای خودتون باقی میمونه. قرآن میگه قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، خدا دستش بسته نیست، به هر کی بخواد فضلش رو عطا میکنه. و اما ان يكون لان الفضل و ان كان واسعا و بيد الله لكن يمكن ان يحتجب المفضل علی، خلاصه يختص برحمته من يشاء، از اونجایی که فضل به دست خداست و خدا واسع و علیمه، به هر کسی که بخواد فضل خودشو اعطا میکنه. آخرش هم جمع‌بندی کرد فرمود والله ذو الفضل العظیم. چون خدای تعالی منصفه و دائما این سخنان در هم کوبیدن صفات اهل کتابه، یه توصیفی از بعضیاشون کرده، میگه که صفت بعدیشون اینه که غیر قابل اعتمادن، ولی البته یه عده‌شون اینطور نیستن. و من اهل کتاب، بعضی از اهل کتاب، من ان تأمنه به قنطارن، اگه یه مال فراوانی رو هم بهش بدی، یعد دهی الک، بهت برمیگردون. این عدهشون اینطوری هست، یعنی امانت داره. این اشاره به اختلافشون در حفظ امانات و عهوده که متضادن. از طرفی اگر که یه قنطار یعنی یه مبلغ خیلی زیاد رو به اینا بدی، اینا برمیگردونن. علامه میفرماید که انهم کانوا یسمون انفسهم به اهل کتاب، به خودشون میگفتن اهل کتاب، به غیر خودشون میگفتن امیین. امی یعنی بی سواد، اهل کتاب و بی سوادا. و غیرهم بالامیین، بعد میگفتن لیس علینا فی الامیین از سبیل، اینا اصلا امیین ارزشی ندارن. معناش این بود که ان یکون لغیر اسرائیلی علی اسرائیلی سبیل، یعنی غیر اسرائیلی بر اسرائیلی هیچ سبیلی نداره، اسرائیلی همه کار است، میتونه اموالش تصرف کنه، جان و مال و ناموسش در اختیار اسرائیلیه، ولی اون حقی نداره که بر علیه این اقدامی بکنه. قرآن کریم رد میکنه این که یقولون و اسندوا الکلمه الی الدین، بدترش این بود که اینو به دین اسناد میدادن این صفتو. قرآن کریم میگه یقولون علی الکذب، به خدا دروغ میبندن، و هم یعلمون. بعد علامه میفرماید که فقط کانوا یزعمون کما انهم الیوم علی الزعم، اینا اینطوری خیال میکردن، امروز هم همینطوری خیال میکنن، که انهم هم المخصوصون بالکرامت الالهیه، که فقط اینا مخصوص کرامت الالهیه، لا تعدوهم الی غیرهم، غیر اینا هیچ کرامتی نداره. بما ان الله سبحانه جعل فیهم نبوتن و کتابن و ملکن، خدا نبوت و کتاب و سلطنت رو به اینا داده، پس سیادت و تقدم مال اینهاست. از اینها استنتاج میکردن که حقوق شرعی در نزد اینها لازم المراعاته، مثل حرمت خوردن ربا و مال غیر و خوردن حقوق مردم فقط برای اینا جایزه. این نماهیه بینه و معاشر اهل کتاب، اما فالمحرم هو اکل مال الاسرائیلی، اگه یه یهودی دیگر رو اینا اموالشو بخورن اون حرامه، اما یهودی حق داره که اموال همه رو تصرف کنه، مثل امروز دیگه. والمحذور هضم حقوق یهودی علی اهل ملته، و بالجمله انما السبیل، یهودی هم با یهودی کاری ندارن، میگن اسرائیلی، یعنی یهودی باید کسی باشه که پدر و مادرش هر دو یهودی باشه، نه اینکه فقط متدین به دین یهود باشه، با نسبش هم کار دارن. به همین خاطر به شدت الان بزرگاشون مخالف با اینن که یهودی با غیر یهودی ازدواج بکنه. وقت اگه ازدواج بکنه بچه اونا رو یهودی اصیل حسابش نمیکنه. به خاطر چی؟ بالاخره اینا اولین گروهی بودن که خدای تعالی یک قانون مدون شرعی براشون آورد. اولین شریعت مال جناب نوحه، ولی شریعت، اون شریعتی که به عنوان یک کتاب مدون اومده باشه، اولین شریعت تورات. لذا اولین قومی که بهشون کتابی داده شده به عنوان یک کتاب قانون توراته. اولین قومی که حکومت و نبوت رو با هم جمع کردن باز اینا هستن. پیامبران فراوانی در بین اینا بودن. اینا آرام آرام شبهه خلاصه سیادت پیدا کردن، فکر کردن که اینا قوم برترن. بنی اسرائیل اینا دیگه بالاخره ببین اینا الان ابرقدرت زمان خدا در هم کوبیده، دریا رو شکافته، اینا رو عبور داده، از آسمان برای اینا قضا فرستاده، اولین کتاب آسمانی رو براشون فرستاده، موسی پیامبر اولو از جز ایناست. این همه نعمتایی که خدا، هوش فوق العاده ای که خدا به این قوم داده، استعداد فوق العاده ای که به این قوم داده، اینا همه رو کنار هم دیگه میذاشتن، میگفتن ما قوم برگزیده، همین که امروز هم الان میگن دیگه. نه این از نیل تا فرات که میگن مجازه، از نیل تا نیله، از نیل تا نیل، از این ساحل نیل برو کره زمین رو دور بزن بیا اون یکی ساحل نیل، از نیل تا نیل، تا فرات نیست، تا فرات یه قطعه از زمین.